آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید. نمایش مصائب یک رقصنده پاپتی و جناب آقای عباس عبدالله زاده.
عرض سلام دارم خدمت شما همکاران گرامیتون و شنوندگان خوبتون.
ممنونم آقای عبدالله زاده. از شکلگیری نمایش مصائب رقصنده پاپتی برامون بفرمایید.
عرض کنم که من این نمایش رو فکر میکنم دیگه توی تابستون متنش رو تموم کردم و بعد از اون فکر میکنم با سرعت تمریناتش رو شروع کردم. یه چیزی حدود مثلا 5 ماه فکر میکنم ما تمرین کردیم، البته تغییراتی داشتیم، اما بیوقف تمرین رو تعطیل نکردیم، بیوقف تمرین کردیم تا اینکه الان عرض کنم تو این فرصت داریم کار رو اجرا میکنیم.
آقای عبدالله زاده، نمایش رقصنده روایتی متفاوت از زندگی منصور حلاجه، برامون از این روایت متفاوتتون بفرم.
عرض کنم که خب شخصیت حلاج توی تاریخ شخصیت بسیار عرض کنم که تأثیرگذار و قصه و روایت زندگیش خیلی جذابه و شاید هر کسی تحریک بشه که اون روایت رو و اون قصه و زندگی رو به شکلی که هست کار کنه، ولی برای من اینجوری نبود. من علارغم این که اون زندگی و اون شکل و منش رو خیلی دوست داشتم، اما به اون سمت حرکت نکردم. برای من یه چیزهای دیگه مهم شده بود، اینکه این آدم اگر در زمان حاضر توی جامعه ما یا هر جامعه دیگه، اگر مثلا توی نیویورک، توی هر جای دیگه به دنیا بیاد و بخواد زندگی کنه با همون سبک و سیاقی که در واقع داره، یعنی توی در واقع تاریخ براش منظور شده، آیا میتونه؟ آیا اون روایت تاریخی که باعث در واقع یک جریان تراژیک در زندگی شده آیا دوباره اتفاق میفته؟ و من هم به این نتیجه رسیدم توی متن که شخصیت و کاراکتری مثل حلاج در هر زمان تاریخی از منظر در واقع جامعه و حکومت مورد پذیرش قرار نمیگیره. شالود شکنی هایی که در واقع توی این کاراکتر وجود داره و خلاف جوی آب حرکت کردنش برای من جذابیت هایی داشتش که فکر میکنم که اینها باعث میشد که در هر زمان تاریخی بخواد زندگی کنه باز هم سرنوشتی مثل حلاج تاریخی پیدا میکنه. بنابراین توی زمانی که شروع کردم به نگارش و بعد از اون کار کردن، سعی کردم حلاجی رو خلق کنم که بشه بفهمیمش و لمسش کنیم و باش ارتباط برقرار کنیم. یعنی اگر یک آدمی با روحیه عارفانه در زمان حاضر بخواد زندگی کنه و آدمها بفهمنش و لمسش کنن، چجوری باش برخورد میکنن و این شکل برخورد باعث به وجود آوردن چه رویدادهایی میشه. من توی نمایش حلاج اساساً قصه رو رها کردم و یک در واقع حلاجی رو دیدم در 7 لوکیشن و رهاش کردم آروم آروم، با اینکه من یه متن کلی در زمان تمرینات داشتم، آروم آروم توی این لوکیشن های متفاوت این آدم رو پروروندم و با تمرینات زیاد و به صورت کارگاهی بررسی کردم که توی هر کدوم از لوکیشن ها، توی هر کدوم از فضاها چه اتفاقی میافته براش.
و در واقع شما وجوه دیگری، وجوه غیر ایدئولوژی، غیر ایدئولوژی که در واقع حلاج رو مورد دستمایه نمایشنامه‌تون قرار دادید.
بله، من راستش رو بخواید برای من حلاج وجه انسانیش مهم بود و ساحت اجتماعیش، یعنی من وارد مبانی ایدئولوژیک و یا عرفانی این آدم نشدم، چه بسا کارهای زیادی رو توی در واقع سالهای اخیر دیدیم که با متریال عارفانه یه جوری آدمهایی که مسلک عارفانه دارن، عرض کنم که آدمهای دور و جدا افتاده از اجتماع بودن و در حدی که تقدیس شده قدسی و خیلی آسمانی، در حالی که من خیلی ها رو تو این شهر دیدم و میبینم که عرض کنم که وجه فقیرانه‌ای دارن، وجه عارفانه‌ای دارن و دارن زندگی میکنن و اینها تو دل و توده مردم هستن. حلاجم همین بود، حلاجم یه پنبزنی بود که با پدرش حرکت میکرد تو شهرها و جاهای مختلفی، کار تو دل مردم بود، توی چیز جدا افتاده اینا، اما منش و روش زندگیش متفاوت تر از در واقع آدمهای دیگه بودش، سیر و سلوکش هم متفاوت بود و چون میتونست توانایی این رو داشت که به اطرافش، به محیطش، به دنیای پیرامون خودش نبگه، در برابر یک اجتماع قرار گرفت و چون و در این اجتماع آدمها همه یه تلاششون رو کردن، چه وجه حکومتی در واقع اون جامعه، چه وجه در واقع انسانی یا اجتماعی آدمها که اون حلاج رو شبیه خودشون کنن. اما حلاج عرض کنم که نمیتونست شبیه دیگران باشه و روش خودش رو برای زندگی کردن داشت و اون اگر بگم که خدایی رو بهش اعتقاد داشت، به روش خودش میفهمید. اگر اعتقاد به این داشت که خانه خدایی وجود داره، به روش خودش میفهمید. این از یک منظر در واقع نگاه کردم بهش. از منظر دیگه عرض کنم که وجهی رو که من در نظر گرفتم، وجه دیداری و عارفانه ای هستش که توی جامعه در واقع عرض کنم که عرفا وجود داره، یعنی طی طریقت و سفرهایی که می کنن. یک بخشی از این برمیگشت به این که من خب این رو خیلی خوب مطالعه کردم، بعد یه سری همزاد پنداری هایی داشتم با علوم جدید، خصوصا با فیزیک کوانتوم. من دیدم که همه چیزهایی که حلاج در قرن دوسه یا حتی مولانا، شمس به دیدار به دست می آوردن، امروز علم تونسته در فیزیک کوانتوم به اثبات برسونه. یعنی اون وجه دیرای، اون وجه در واقع ریز ذرات و در واقع موجهایی که وجود داره. بعد از اونجایی که من یکی از بخش هایی رو که من خیلی مطالعه داشتم، بنا به این دلیل که من خودم قبلا محض خوندم، فیزیک کوانتوم بود. برای همین این دوتا، تطبیق این دوتا، حتی من به صورت اصلا اطلاع نداشتم که میشه وجه شباهت های، ولی یه سری از تحقیقات رو پیدا کردم که قبل از ما، البته تحقیقات در واقع عرض کنم که داخلی نبودش، یعنی توسط محققینی ایرانی در خارج از کشور انجام شده بود، که یه سری در واقع وجه تشابهی بین عرفان و کوانتوم فیزیک پیدا کرده بود و من این دوتا رو مورد تطبیق و بررسی قرار دادم و یک کار بسیار سختی داشتم. یعنی باید یه سری علوم صرف محض و یه سری علوم انسانی عرض کنم که کمتر قابل فهم استش رو باید بینشون آشتی برقرار می‌کردم. حالا بعد از اینکه این آشتی رو برقرار می‌کردم، باید قابل فهم، قابل لمس می‌کردم. خیلی تلاشمو کردم اینکه تا چه میزان، یعنی جزو میتونم بگم که متریال‌های مفهومی بسیار سخت بود و عرض کنم که همه تلاشمو کردم که قابل فهم‌تر بشه، چون به شدت جزو علوم انتزاعی هستش و یه چیز خیلی واضح و روشن بین در واقع دانشمندان کوانتوم فیزیک وجود داره که هر کس میگه من کوانتوم فیزیک رو فهمیدم، این شروع نفهمیدنهاشه و چیزی اصلا امکان نداره. حتی مثلا دانشمندان مثل هایزنبرگ و عرض کنم انیشتن همچین ادعایی رو هیچ وقت نمیتونستم بکنم و اونایی که سالها کار کردن همین وجه رو داشتن.
و آقای عبدالله ساده، طراحی صحنه و فضا و دکور انتزاعی نمایشم در خدمت همین نگاه؟
بله، عرض کنم که من فضای رئالیستی نداشتم، من دنیای ذهنی یک انسانی رو داشتم که در خارج جهان آدم ها زندگی میکرد، در حینی که شاید ظاهرن در کنار همین بود، اما سیر و سلوک در واقع روانی و روحانیش در یک فضاهایی بودش که کمتر رئالیستی بودش. و اگر ما به عنوان یه بیننده از دور بهش نگاه میکردیم و یک ناظر بیرونی بودیم، اون وقت میدیدیم که این یه جور دیگهی متفاوت تر از همه آدم ها زندگی میکنه. همه چیزهایی که برای ما اهمیت داره برای اون اهمیت نداشت، برای اینکه اون تونسته بود به ثروت روانی برسه که ارزاش میکرد و دارای داشته هایی بودش که شما نمیتونستی بگی اگر خونه مجلل ببینه یا دلش بخواد یا عرض کنم که تحریک بشه که اونو داشته باشه. بنابراین ساحت ذهنی حلاج در جای دیگه بود و بنابراین من میبایستی فضام رو از یک فضای رئالیستی صرف که آدم، من حلاج رو از دیدگاه خودش نگاه کردم، از منظر خودش نگاه کردم و اون وقتی که هرچی بیشتر غور میکردم، هرچی بیشتر در واقع کنکاش میکردم، میدیدم که یه جای دیگه است این آدم. بعد بزرگترین ویژگی که حلاج داشت ارتباطش با مرگ بود، یعنی جایی که همه آدم ها لشگر لشگر با دیدن مرگ فرار و گریز دارن، حلاج بی‌تابانه به سمت مرگ حرکت میکرد. برای اینکه حلاج مردن رو دوست نداشت، کشف جهانی که بعد از در واقع این دنیا، یعنی دنیایی که بعد از این دنیاست، براش جذابیت داشت. شاید حلاج به این فکر میکرد که بعد از دنیای مرگ بر اساس فلسفه قدیم که طراحی جهان به این صورت بود که خب حالا ما جهان قبل از مرگی داشتیم، جهان عرض کنم و دنیایی که درش زندگی میکنیم، شاید فکر میکرد که بخواد ببینه که آیا جهان سوم رو میتونه کاشف باشه. حلاج به شدت اهل کشف و شهود بود و به شدت به دنبال دانستن‌ها بود. ما توی عرفان هم در همون زمان هم داشتیم که راجع به هفت آسمان، هفت بطن، هفت سرزمین و خیلی چیزا، ببین اونها در اون زبان به این زبان گفته میشد و شاید اینها به زبان دیدار به چیزهایی رسیده بودن و راجع به چیزهایی عرض کنم که فکر میکردن که چون دیداری و شهودی بود قابل اثبات و ادله نظری نبودش و بیشتر خودشون میفهمیدن. تا اینکه قرنها گذشت و امروز حالا ما در فیزیک نظری میبینیم که خیلی از این قضایا اثبات شده، به طوری که امروز ما روبرو هستیم در کوانتوم فیزیک که میگن که کل جهان به اثبات رسیده به جز یک ثانیه، و اگر اون یک ثانیه هم در واقع پیدا بشه، یعنی از مهبانگ و عرض کنم بعد از اون فقط یه ثانیه وجود داره که هنوز دانشمندان کشفش نکردن، دانشمندان کوانتوم فیزیک کشفش نکردن، اگر اون هم شاید پیدا شه، شاید بستر جهان و فلسفه قدیم و الهیات قدیم متحول بشه و خیلی چیزا تغییر کنه.
ممنونم آقای عبدالله زاده عزیز که وقت خودتون رو در اختیار تیبال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام پایانی هست، تیربون تیبال میزبان شماست.
امیدوارم که تماشاگرها بیان و کار رو ببینن. من تو این روزهایی که اجرا رفتم بازخورد مطلوبی داشتم، یه جوری خستگی چند ماه من و گروه هم عرض کنم که از تنمون نمیگم کاملا رفت، ولی خیلی موثر بودش. امیدوارم بیان ببینن کار رو و عرض کنم که ما نتیجه چند ماه زحمتمون رو به بهترین نحوی ببینیم.
دوستان خوبم، از شما هم سپاس که گفتگوی ما رو شنیدی. تا وای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.